گردان ما را آنچنان که در این کتاب است به تصویر چشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده است که از سوی صبر و پایداری و عظمت روحی جوانمردان ما را و از سوی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است و از سوی دیگر غم و خشم و نفرت. کارهای لازم: ترجمه سلیس به زبانهای عربی و انگلیسی. درود و سلام بر خانواده مجاهد و مقاوم حسینی. 2691 سیدعلی خامنه‌ای. آقا تو اون جمله خشم و غم و غم و خشم و نفرت، اصلا اینا همه کلمات حالت پله داره. غم پله اوله، بعد پات میذاره رو پله بعدی، این خشمه. خشم از اتفاقاتی که به وجود اومده، اما این خشم فروشش نمیکنه نسبت به بعضی ها. آقا بعد از کلمه خشم واژه نفرت رو میاره، خشمی که به نفرت تبدیل میشه. پیام عجیبی است، خیلی درس ها داره. چه این ادبیات جنگ و ادبیات بازداشتگاهی که گونه ای از ادبیات جنگ و البته در دنیا طرفداران بسیاری داره. ادبیاتی است که ملت بزرگ ایران قطعا خیلی بهش توجه دارند و میتونه تو زندگی فردی به اجتماعی آدم ها اون نوع زندگی در اسارت نقش و تأثیر بسزایی داشته باشه.
اونقدر این پیام رو خونده بود که همه ی قسمت‌های مختلفش رو حفظ کرده بود و با افتخارم میخوند. حالا من تصمیم گرفتم از قسمت‌هایی از ناگفته‌های کتابش ازش بپرسم.
این قسمت‌هایی شما اشاره کردین که من تو کتاب نیاوردم به دلایل خاصی، حالا یا به خاطر مختزیات زمانش بود یا به این دلیل که حالا هر دلیلی که بوده خودتون نیاوردینش. یکیشو گفتیم یه اتفاقی برای یه شهیدی افتاد که به خاطر مادرش اسمش رو نیاوردین، درسته؟
بله، اون شهید آرپیجی زن بود، تو وسط جاده آرپیجی میزد به قایقهایی که از آبراه شعبان شتلی میومدن تو جاده خندق. ریش بلند، هیکلی ترین شهید اون جاده بود که محاسن بلندتری داشت.
خب
رو پشت افتاده بود، یعنی رو پشت افتاده بود، تو وسط جاده افتاده بود. وقتی عراقی اومدن وارد جاده شدن، خب طبیعی بود اونا دیگه پیروز شده بودن، دیگه جاده رو گرفته بودن، اما بچه‌های ما تا آخرین گلوله جنگیده و شهید شده بودن. رسیدن به این شهید، افسر بعثی بود، من این آرم قرمز روی شانه‌اش چه کنار درزش بود و میشناختن.
شما خودتون زخمی بودین؟
من پام همونجوری متلاشی شده بود و تقریبا استخوناش دیگه خرد شده بود و اون رگ بسته بود، افتاده بودم تو جاده، دستم من بسته بود از پشت با سیم تلفن صحرایی. وقتی پرچم بعثی ها رو این افسر بعثی کوبید پایین جناق سینه‌اش، خب فهمیدم شهید شده و این آدم قساوت و خباثت خودش رو با این کار نشون داده. همون قساوت و خباثت و پسلیش آقا تو پیامش آورده در ارتباط با این کتاب. اون دوست ما که من به خاطر مادرش تو پاورقی کتابم آوردم، تا زمانی که مادر این شهید زنده هست نمیتونم نام این شهید رو ببرم، چون مادرش ناراحتی قلبی داره. اگر این خاطره به گوش مادرش برسه خیلی به مادرش فشار میاد و من دوست ندارم این اتفاق بیفته.
از خوابهاش ازش پرسیدم و اون گفت:
من هر ماهی یک بار، شاید بعضی وقتا دو هفته پشت سر هم، خواب ولید فرهان و اون نگهبان ها رو میبینم که دارن اذیتم میکنن. آخرین خوابی که دیدم، خواب دیدم تو اردوگاه 16 تجدیدم، همین ولید فرهان شکنجه‌گرم، کتاب من همین کتاب با همین ترازیل تو دستش میگه: ها ناصر استخباراتی، تو کتاب نوشتی، رفتی همه چیز در مورد ما نوشتی، من یه پدری از در بیارم چون سرش ناپیدا باشه. بعد اون برخوردا، ببین صبح از خواب بیدار شدم گفتم خدا را شکر بابا این خواب بود، من خواب دیدم واقعی نبود، کتابم دست ولید فرهان بود، جرفی بهش تو دستش، کابلش هم تو اون دستش بود. ها ناصر کتاب نگاه کن، بعد میگفت چه کتاب چاقوچلی هم نوشتی؟ کتاب 800 صفحه است دیگه. گفت تو این همه رفتی نوشتی؟ ناصر سلیمان به اندازه بر برگ این صفحه پدرت در میارم میزنمت. بیدار شدم گفتم خدا رو شکر من خواب دیدم.
درود بر شما، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که وقت گذاشتین. خیلی دلی و خیلی خودمونی، همون حرفایی که واقعا انتظار داشتم از کتاب. تو فرصتی که آقای شاهرضایی به من گفتن که میتونیم با شما صحبت بکنیم و گپ بزنیم، فرصتش رو کتاب بشه یه تورقی کرد و من مصاحبه های شما رو بیشترش تونستم یه نگاهی بکنم. واقعا انتظارم همین بود که یک گفتگوی خیلی دوستانه و خیلی پر از حس و حال روزهای طلایی کشورمون رو داشته باشیم که داشتیم.
خدا ان شاء الله به شما سلامتی و جزای خیری بده و عاقبت به خیر بشه.
درود بر شما جناب آقای حسینی پور.
حرفای آقای حسینی پور حوالی خیابان جمهوری ذهنمو مشغول کرد. گام هامو آرومتر کردم و به سمت سرازیری خیابون حرکت کردم. همینطور که راه می رفتم فکر می کردم که چطور یه آدم هایی تو سن 13-14 سالگی رفتن تا از کشورشون دفاع کنن. شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
حسه تازه
تو نبودی وقتی رو سقف شبم دست هیچ کسی چراغی نگرفت وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت تو ندیدی وقتی چترت رو سره هر کی واشد سیل بارون می شدن تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدم یعنی صد سال دیگم بهش حسی که داری توی دلت جوونه عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه عشق یعنی صد سال حسی که داری توی دل جوونه عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه.
به نام خدا، من اکبر محمدی هستم، مدیر عامل سابق باشگاه پیکان و رئیس سابق کمیته جوانان. خوشحال میشم اگر یک ترانه از خواننده خوب کشورمون آقای علیرضا قربانی پخش بکنید.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بی دریغ، آتشی خوی از حرم لبک گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میام، چشمم فکر زنگیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی من رو دیوانه کرد. انبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
رادیو جوان.
اگه شما هم مثل من عاشق طبیعت و محیط زیستید، اگه شما هم دوست دارید از شگفتی‌های ایران بیشتر بدونید، این برنامه مخصوص شما. درود بر شما، رضا ساکی هستم و امروز هم میخوام درباره زباله و کوهستان با شما صحبت بکنم. تو برنامه دیروز از یک گروه کارکنان یک شرکت گفتم که با مسئولیت اجتماعیشون توی کوهستان حاضر شدن و زباله های منطقه درکه تهران رو، بخشی از منطقه درکه تهران رو جمع‌آوری کردن. یاد اون باشه که ما نمیتونیم 15-16 نفری زباله های یک منطقه بسیار بزرگ رو جمع‌آوری کنیم. ما میریم توی طبیعت، چند تا منطقه رو انتخاب میکنیم و اونجا رو پاکسازی میکنیم. مناطق کوچیکی رو در نظر میگیریم اما پاکسازیمون رو کامل انجام میدیم. یعنی همه تسیگارا رو جمع میکنیم، همه در بطری ها رو جمع میکنیم، همه آهنا رو جمع میکنیم، هر چی که هست اون منطقه رو جمع میکنیم. باورتون نمیشه که ممکنه بعضی از مناطق در وهله اول خیلی پاکیزه به نظر بیاد، ولی به محض اینکه شروع میکنیم دنبال تسیگار گشتن، یهو میبینیم که چقدر تسیگار هست، چقدر زباله های ریز هست، که اتفاقا همون زباله ریز مهمه که از طبیعت جمع آوری بشن.
اشکالایی که بقیه جمعش نمی‌کنن یا نمی‌بیننش رو جمع کنیم تا جایی که می‌تونیم و به همون کلی هم خوش گذشت.
خب حالا می‌خوام امروز بهتون بگم که آیا فقط طبیعت ما پاکیزه است، چون گروه‌هایی هستن که بنا به مسئولیت اجتماعیشون میرن تو کوهستان و پاکسازی انجام میدن؟ نه. این بار اگر رفتید کوهستان، نگاه بکنید به کوهنوردی که دارن برمیگردن و ببینید که چطور دارن زباله‌هاشون رو برمیگردونن. بسیاری از اونها اتفاقا زباله‌ها رو به کوله‌شون آویزون میکنن و در جلوی دید دیگران این کار رو انجام میدن، یعنی آویزون میکنن که بگن ببینید ما داریم زباله‌هامون رو برمیگردونیم. و وقتی دقت میکنید میبینید تعدادشون زیاده، یعنی کم که نیستن، هیچی، خیلی هم زیادن. حالا یک کیسه کوچیک، یک کیسه بزرگتر آویزون کرده به کوله پشتیش و داره زباله‌ها رو برمیگردونه پایین. همون زباله‌های معمول، پوست و پفکی ممکنه باشه، چیپسی خورده باشن، یه بیسکویتی رو باز کرده باشن. خب و این کار خودش باعث ترویج میشه که دیگران هم یاد بگیرن و حواسشون باشه که باید زباله هاشون رو برگردونن پایین، یعنی وظیفه دارن که این کار رو بکنن و زباله ها رو جمع بکنن و بیارن برسونن به سیستم جمع‌آوری زباله شهری که یک سیستم به هر حال منسجمیه. در برنامه‌های پاکسازی کوهستان، مثل برنامه‌ای که دیروز درباره صحبت کردم، ما زباله ها رو تا سیستم شهری حمل میکنیم و میاریم پایین. توی این برنامه ها ما خیلی وقتا با کوهنوردی مواجه میشیم که ما رو تایید میکنن، با طبیعت گردی مواجه میشیم که ما رو تایید میکنن و این خیلی حس خوشایندی داره. دیروزم گفتم انگار که شما یه کاری داری انجام میدی و دستمزدتو همون لحظه میگیری. مثلا بشنوید واکنش یکی از کوهنوردای پیشکسوت رو به برنامه ما. از کوهنوردا به بچه ها خدا قوت گفت و تشکر کرد.
من خوشحال میشم موقعی که میبینم مثلا هستم دوستانی که میان، نه تنها خودشون چیزی نمیریزن بلکه زایده بقیه هم جمع میکنم و که دیگران ریختن. خدا حفظت میکنم.
سخته باش... واقعا هکی آشخال خودش رو برگردن؟
نه اصلا چه سختی داره، هم با همون چیزی که آبادی میتونه برش گردنی بگیر، حالا تو سرطا زباله خونه تو یا تو شهر یا جایی بریزی.
چند سال کنه برده میکنی؟
من باور کن 30 سال بیشتره میام
میگرد. خدا به شما قوت بده. سلامت باشید.
من خیلی ازتون ممنونم. باش منم میتونستم بیام.
سلامت باشید.
حفظ که میرم بالا. قربون
شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
پس ترویج این کار مهمه و مهمه که دیگران بدونن که ما داریم زباله‌مون رو جمع می‌کنیم و همین کار کوهنوردا و گروه‌های کوهنوردیه که واقعاً کوهستان‌های ما رو پاکیزه کرده. گروه‌هایی که مثلا 20 نفر هستن یا توی گروه‌های طبیعت‌گردی که گاهی وقتا تا 100 نفر میرسن. اما می‌بینیم که 100 نفر وارد منطقه میشن و واقعاً وقتی که برمیگردن منطقه عاری از زباله است. یعنی یاد گرفتن که زباله نریزن و یاد گرفتن تازه منطقه رو پاکسازی هم بکنن و برمیگردن پایین. مثلا ما تو حوضه علمکوه و دماوند و سبلان این کارو میکنن کوهنوردا. میرن زباله که نمیریزن هیچی جانپناه‌ها و پناهگاه‌ها رو هم تمیز میکنن و برمیگردن پایین. به این خاطره که کوهستان‌های ما از گذشته پاکیزه‌تره. هم پاکسازی داره توش انجام میشه، هم تعداد کسانی که متعهد هستن به اینکه زباله نریزن بیشتر شده. مثلا محمد علی، ما محمد علی رو توی جنگل کارا دیدیم در درکه و تنهایی شب کمپ کرده بود و داشت برمیگشت پایین و زباله‌هاشو داشت با خودش برمیگردون به سمت پایین. به خدا کمپ بودی دیشب اینجا؟
بله.
اینجا جنگل کارا است و مسیر درکه.
بله.
و ایشون داره زباله‌هاشو برمیگردونه. ما امروز زباله جمع کردیم با سری از دوستانمون.
دم شما.
و اگر دم شما اگر خیلی از کوهنوردان مثل شما این کارو بکنن اصلا نیازی به زباله جمع کردن نیست.
آقا خیلی لطف دارید. کاری
ما مخلصیم.
انجام بدیم.
قربونت برم. دم شما گرم.
هر چقدر به طبیعت احترام بذاری طبیعت هم به احترام بذاری.
درود بر شما.
متشکرم.
کتابم که داشتی میخوندی. میستم بگم چه کتابیه؟
بفهم.
جادوی فکر بزرگ.
بله.
دم شما گرم.
سلام.
ان شاء الله همیشه سلامت باشی. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که خیلی وقتا خانواده ما و گروه دوستان ما میتونه در راه برگشت از یک منطقه طبیعی پاکسازی انجام بده. خیلی راحته. فقط حواستون باشه که دستکش کار، دستکش مخصوص که دستتون نبره، حتما دستکش کار برید بخرید، نه دستکش لاتکس یا دستکش پلاستیکی، چون خدای نکنه ممکنه دستتون به شیشه ای فلزی چیزی گیر بکنه و اونجا هم به هر حال زباله است دیگه، ممکنه باعث آلودگی بشه. دستکش کار بگیرید و در راه برگشت یک کیسه زباله، دو تا کیسه زباله جمع کنید و با خودتون بیارید پایین. نیازم نیست خیلی سنگین باشه. 10 تا بطری هم شما برگردونید پایین، هم ترویجه، هم کمک به کوهستانه، هم میشه خودش اسمشو بذاریم یک برنامه پاکسازی کوهستان. حتی اگر 2 نفر هستید به یک منطقه میرید، در راه برگشت میتونید این کار رو انجام بدید. پس پاکسازی کوهستان قرار نیست در گروه‌های بزرگ یا از برنامه‌ریزی قبلی باشه یا در قالب ایده مهرگان کوهستان باشه. هر موقع رفتیم یک طبیعتی، با ماشین رفتیم، شخصی رفتیم، پیاده رفتیم، در راه برگشت یا در حد وسعمون میتونیم زباله جمع بکنیم. اگه یه تیکه از صندوق عقب جا داره، به اندازه 4 تا مثلا بطری آب معدنی 1.5 لیتری که تو طبیعت مونده، اونا رو مثلا برگردونی، همونم خیلی کار بزرگیه. امیدوارم خوب باشید، همیشه شاد و همیشه تندرست باشید. اگه دوست دارید از قصه‌ای که شنیدید فیلم و عکس ببینید، به سایت رادیو جوان سر بزنید. روزگارتون خوش.
شبکه رادیویی جوان.
منم سرگشته حیرانته، هم یک بار جان قربانت ای دوست، خلیل آساز شوق و اصل کونه هم سر بر سر پیمانت ای دوست، دلی دارم در آتش خانه کرده میان شعله ها باشان کرده، دلی دارم که از شوق وصاله وجودم را ز غم ویران کرده، وجودم را ز غم ویران کرده.
شبکه رادیویی جوان.